студия مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری 21 ژانویه را تماشا دارید. قبل از آنکه به خبر و گزارش ها رجوع کنیم به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. قضیه بازداشت و لاتوکوب مجرم توجیک را با کمک عمیان حقوق مقامات داخل دور تفتیش میکند. بحث دو برادر هفته گذشته از راه مرکزی مسکو آغاز شده در شعبه پلیس ادامه یافته بود. افغانستان ثبت نام داوطلبان به کرسی رئیس جمهور انجام شد. در برابر 13 نفر گلبدین حکمتیار نیز نامزد گشت.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
و ساکنان دهات شای برهان تصمیم دارند بیرجه دولتی را به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به اسونی از چوی خانهشون دست بکشند.
بیرجه اینجا آمده یک میخ زده کشته، اینجا بیرجه آمده یک خیش مانده کشته چی خیل و خلق اینجا نگفته میفروخت از بیرجه کسو.
باغوز میکنیم از یک خبری دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبسی نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه ها برای سال 2019 بررسی میکردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قایر رسولزاده شنیده شده است. بنابر اطلاعی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این را مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کارماندن کارخانه ها ربط میدین. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری را در پی دارند. تفصیلات را در سامانه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوب یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 ژانویه در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بر علاوه یکی از آنها که شهروند توجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله حامیان حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
ما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسنی کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همکار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که با آنها نوشتن بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن ملیسه ها رو دشنام ندادند ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه حامیان حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات دخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان افزی حقوق ثبت شده بود در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است. شما برنامه خبری آزادی را تماشا دارید. اول اجازت، بعد بوسکشی. در توجیکستان مقامات از دوستداران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبوسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در سودی است و اماده صحبت. سلام عبدالله. خوب بوسکشی از قدیم به مناسبت توی روسی و یا ختنه از طرف افراد دارو تشکیل می شد و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها ها قدردانی می کردیدن. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامت جوری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوارزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردنی بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی و اداره ورزش محل زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازه رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت، تشبسکاران می توانند سبقت بزکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بزکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات می توانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمه موند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟
شهلا طور مقامات می گویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشکاران و یا تماشابینان می توانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات می خواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر می شود و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله، طوری گفته بودی بزکشان حتی فدراسیه دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شویان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. شالله اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بزکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان، اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله‌زاده رئیس شرکت موبیلی و ویلون اسب‌های تازی و بزکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشا لایق‌زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب‌هایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسب‌های مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بزکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و وارد کلوبی رده اولی شخصان دارا و سیاستمداران پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد. خودی اسب بزکشی نیست نرخ گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش، تنها خودی اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه رو ادامه میدهم. دیروز در افغانستان مولت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تابستان امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبر افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنوه.
روز یکشنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی ریاست جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ژانویه دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا می شد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تاخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت خطلان باعث بحث و جنجال بین همسایه‌ها شده است. جانب ناروزی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و بر روی ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید راه کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویری سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیواری نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راه لنین است. ساکنان میگویند این مرد که از خشان رئیس دهه است غیر قانونی راهشان را بست.
راه کشل سوشید میگشتن نمره گرفتن رجعت کردن نکردن محکم کردن یکان تنسته را حال کنند.
اینا رجعت من مشهست های.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست.
سرال خودش لکمی زمین کمتی دومده دیدیگه نمشون.
یک ماه پیش اینجوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روائی مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هستای بارکه که ماشین مایده میفروه میبرایه از امیستانه ماشین کلان برومده نمیتونه. این گردش برای همه ماشین کلانه.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای تراکتورها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی که یه چون مقب نگه میگه سیزکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است.
کانال است 2 متر سنبول خودش را خودش تنگ کرده.
ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب میدانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده که ندرسته. راه محکم کرده مشال گم. این راه نبود. نگه اون راه بود اون راه محکم کرده.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این راه خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف میخواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند با تقاضای خود بر سر این نبستنی را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله شروف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین سالها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دویه مکتب صبح میشد.
چایخانه رحمتبای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهوری آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جایی آنهاست.
استاد مقصود نقاش نقطه که شابیتون را شابیتونه
میراث.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را دو سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالا هم قرار بودجت همش تخ شد با مقصدی همجه با چایخانه جه من خونده که دروازه مونده کنف که دونرش دروازه زندگی نمیکنم. همین چایخانه دیگه اخی آباد کنفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چایخانه آنها را فروخته است؟
این حسابی شده گید اینجا جای نیاگون این خونه شده خودش بیتگیش نه بیساخت.
صاحبان نوی این چایخانه میگویند در بنای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تمامش به پول می شود.
دوشیونه میکنیم یک قسمش برای محله و رایگان میکنیم هم زمستون هم بهارونه برای موی سفیدان محله مسجد در برای محله.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند. می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میگم میگه تو باتی شدم باز من از خانه خان پول دادم میگه آنها پیپو کنیم ولی میگه اون وقت اوجه بدون خودم میگه بدون من.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا اون دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خب البته خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشایون رو فراموش نکنید. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی می شنوید. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست بروسل تحریم‌های ضد 4 شهروند روسیه را هماهنگ و آنها را به استفاده سلاح کیمیاوی متهم کردند. در خبری شورای اتحاد اروپا آمده است که سخن از باب رهبر و معاون استخبارات نظامی روسیه و دو کارمند این خدمات مخصوص است. آنها در آوردند و استفاده کردن زهر فلج کننده عصب به سولزبری بریتانیا گناهگار اعلان شدند. در خبرنامه اتحاد اروپا نام این نفران اعلان نشده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در بروسل میگوید اینها احتمال کارمندان استخبارات نظامی روسیه آناتولی چپگا معلوم به نام روسلان باشیروف و الکساندر میشکین همچون الکساندر پتروف، همچنین رهبری فعلی اداره ستاد کل ایگور کاستیکوف و معاون او ولادیمیر الکسیف هستند. آنها با سوی قصد به جان اگنت پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال با استفاده از گاز نوویچوک در سولزبری متهم شدند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کارش را برای اودیتوری بلغارستان از سر می‌گیرد. برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برای بلغارستان که سال 1950 سر شده بود، سال 2004 همزمان با برنامه‌های استونیا، لیتوا، لاتویا، اسلواکیا، خرواتیا و رومانیا قطع شد. آن وقت اعتراف شد که پرینسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان در این دولت‌ها عمل می‌کنند و ضرورت برنامه‌های رادیو برای آنها از بین رفت. قرار اثر گرفتن برنامه ها با وضع مشکل سیاسی و جمعیتی و دیگر گونه های دموکراتی که بلغارستان با آن روبرو شده است گرفته شد. سوابودنای یوروپا فعالیتش را در پلتفرم‌های دیجیتالی و با محتوی چند رسانه‌ای سر میکند. شرکت هوایی سامون ایر روز 21 میانور خبر داد که پروازها را در خط سیر دوشنبه خوجند دوشنبه تا آخر ماه یانور دو برابر می افزاید. در خبری شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخر ماه قرار شد که شرکت روز دو دفعه به خوجند پرواز کند. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. اگر تا آخر ماه یانور حرکت نقلیات اتومبیل‌گرد برقرار نشود، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز دوام دهد. آمده است در خبر پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیماهای بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از نرخ بلیت ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که نرخ بلیت ها 280 سومانی بود، حالا از 400 سومانی زیاد است. کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کوریل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه براوند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نوست با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه یانور گفت که ژاپن کوریل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس اس ار در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود.
روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یفدکیموف هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه روز 20 ژانویه در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری ابی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو روز 21 ژانویه خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره میناکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم 1 همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکش ما نشان داد مقامات به تأمین امنیت مردم قادر نیستند، آمده است در نامه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولاً از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است. هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته بود در منطقه ای که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشینی ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو با پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن نیز بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت:
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین‌المللی در دمشق حمله کردند. حمله‌های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرماندهی کلی سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از نیم میلیون نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیم اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما را بسته است؟
خود
روسیه نرم. ما روسیه نرم تو ما را بانک هدیه کن؟ ما میرم روسیه سیرانو.
این گفتگوی پدر و پسر است که نوار آن را یک کاربر رادیوی آزادی روزی 17 ینور به ما فرستاد. در این ویدیو دیده می شود بچه تقریبا 4 ساله با یک بند پای پدر خود را به پایه بخاری بستنی است تا او را از سفر به روسیه باز دارد. طفل با لحن شیرینی به خود خواست می گوید پدرش باید به روسیه نرود. ولی وقتی پدر اصرار می ورزد طفل به گریه آمده او را با بند به کنج دیگری خانه می کشد. کشاکشی پدر و پسر در این نوار با صحنه انجام می‌یابد که کودک بالاخره با دستان کوچک اما عزمی قوی پای پدر را به پایه میزی تلویزیون می‌بندد. این نوار کوتاه سختی و مشکلات آیله‌ها و کودکان را برملا می‌کند که به حضور پدران مهاجرشان بزرگ می‌شوند. مردان تاجیک اساساً برای کار و تجارت به روسیه رفته در نیم سال و یا یک سال یک بار به خانه خود می‌آیند. در این دوره کودکانشان راهروان یا خواننده مکتب می‌شوند و طفلانشان به حضور آنها به دنیا می‌آیند. نعمت الله شریفوف کاربری که این نوار را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت میگوید زمان این ویدیو را دید زندگی دور از طفلکان خودش به یادش آمد و اشک در چشمانش حلقه زد. وی گفت این صحنه ساخته شده نیست بلکه زندگی واقعی یک مرد مهاجر و فرزند کوچکش است که بداهتن به نوار گرفته شده است. نعمت الله از سال 2004 منتظم به مهاجرت می رود. دو سال اخیر در یکی از منطقه های سرترین روسیه یاقوتستان کار می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت دو فرزند دارد و عینی چنین سرنوشت. وی افزود
خودم دیدم عشقیم عشق میرزه چکار میکنم خودت فرزند رو چرود میاخید یک سال زیاد چیدین اما نرفتم دو فرزند رو دیمش توالو چید نتونیستم رفتم اینیم گشت نیست سرگردان دمی غریبی غریب جس میکنم.
این هم صحبت ما در ساختمان کار میکند و میگوید با وجود سردی بی سابقه و گرانترین نرخ پتن در یاقوتستان کار میکند چون اینجا پیدا کردن شغل چندان دشوار نیست و ملیسه ها نیز به فرق از شهرهای بزرگی مسکو و سنگ پیتربورگ نسبت به مهاجران مناسبتی دغل ندارند. سردی و سختی های مهاجرت را نیز تنها به خاطر تامین خود و فرزندان تحمل میکند. نعمت الله شریفوف میگوید اگر در تاجیکستان کاری یابد که در یک ماه حداقل 1500 سومانی معاشی ثابت داشته باشد مجبور نیست مهاجرت کند. در حالی که نعمت الله در فکر پیدا کردن جای کاری مناسب در تاجیکستان است، خسرو ظریفوف جوان دیگری مهاجر میگوید پس از 5 سال مهاجرت حق کار و استقامت دائمی را در روسیه به دست آورد و نیم سال باز نیت دارد زوجه و دو فرزندش را با خود به روسیه ببرد. با آنکه یک قسمی از مهاجران سالهای اخیر آیله هایشان را با خود به روسیه می برند، فرمولای زندگی اکثر مهاجران تاجیک یک رنگ است. بهار و تابستان و تیره ماه در مهاجرت و تنها زمستان در خانه. از این رو یک نسل کودکان در تاجیکستان به حضور پدران و در بعض موارد در غیب پدر و مادر در تربیه بابا و بیبی به وای می رسند که به ذهن آنها بی تأثیر نیست. یک پژوهش ویژه با سرپرستی یونیسف در تاجیکستان محض تاثیر مهاجرت به ذهن کودکان را دقیق کرده است. این پژوهش ثابت کرد که ذهن اکثر فرزندان مهاجران بنابر دوری والدان آسیب می‌بیند. این تحقیقات نشان داد که زیر تاثیر مهاجرت کودکان مهاجران اکثرا زودرنج در خود مانده و زیق و افسرده به نظر می‌رسند. پژوهشگران معین کردند که روند زیقی و افسردگی بیشتر در دختران نسبت به پسران در آیله‌های مهاجران ظاهر می‌شود. بنابر آمار و سرچشمه‌های گوناگون، حدود 1 میلیون نفر از اهالی قابل محنتی تاجیکستان در خارجه خصوصاً روسیه کار می‌کنند. سال گذشته مهاجران تاجیک تنها از روسیه به تاجیکستان بیش از 1.9 میلیارد دلار پول فرستادند. درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
اگر انا داغش با جگر
انا گل باغی با پا
اگر من داغش به جگر
انا دل باخی با تو انا دل داغی با تو
انا من دل ندی هم انا بر یار دیگر
انا دل باخی با تو انا دل داغی با تو
انا دل باخی با تو انا دل داغی با تو انا یارم با سفر انا میرم با سراغ انا سوزان دگر انا داغش به جگر انا من دل ندی هم انا بر یار دیگر انا دل باخی با تو.
همه گونه لحظه بوسو کنار و همخوابگی در فیلم ها از این بابت به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی زنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و خلاف به ارزش های ملی عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد شریف بابازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان روز 19 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت من این نمایشی صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش های ملی است. تصمیم من این نمایشی صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم ها بر اساس آن پخش می شوند. محمد شریف بابازاده می گوید
با گونم که از روی اما منتلیتی ملی هم با گونم از روی ادام نیست از روی اتکه نیست. اگر شما دکار رو باشید در افغانستان هم فیلم های هندی رو نشان می تین هم نمو جوی هم آن در فاش نیست حتی نمی بدن شما کم تر انا نیوتر چی می شم جور پناه میکنند. این با هم منتلیتی افغان ها بس هست. اگر باشید همی خیلی
در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیمی کمیته تلویزیون و رادیو طرفداری میکنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی عنوان میکنند. مسئولان تلویزیون نیز تصدیق میکنند که در گذشته بعد این نمایش چنین صحنه ها از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. سیوف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو را به منطق میداند و میگوید مسئولان در این تصمیم بوسه عاشقانه را از بوسه فحش فرق نکردند. او گفت خلاف پخش نمایش صحنه های فحش است، ولی اون چیزی که تلویزیون ها قیچی میزنند با بد اخلاقی هیچ ربط ندارد.
حتی ببینید که داستان رستم و سهراب را ببینید که چگونه رستم از بازوان گردآفرید میفشارد و او را با آغوش میکشد. اینها همین را هم بریدند از برای ثواب. صحنه ها را میبرند نظرت میخواهم، اما برای صحنه را بریدند قیچی کردند. یک کس این ساز دارد، اون هم رژیسور همون فیلم.
ایرانی سودبی ایلی سلیخ کم پرم فیلمی دیگری معروف است که در آن صحنه در آغوش کشیدن را بریدند. با گفته روزنامه‌نگار تاجیک حتی فیلم های هالیوود و بالیوود و فیلم های معروف مثل تیتانیک از قیچی محرران تلویزیون های دولتی امین نماندند. اما محمد شریف باباشاه‌زاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید با بریدن یک صحنه معنای فیلم تغییر نمیکند. او میگوید
فیلم‌ها هستند که در بین در آخر جوان جوان خیلی فرض داره که خود فیلم خوشی تینه یعنی که آموزنده از برای مردم.
ساکنان تاجیکستان به نمایشی صحنه های شوهد برانگیز در فیلم و نمایش نامه های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایش نخود که من نیستم هنرمند تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که در نمایش نامه گویا ترغیب فحش و شوهد میان کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه منطقه کلوب سوربون سلیموی 31 ساله را که بهاری سال گذشته دختری 3 ساله و یک زن 35 ساله را به ضرب بیل کشت به مهلت 24 سال محکوم به زندان کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. در دادگاه منطقه کلوب روز 21 ینور بر رادیو زاده این خبر را تصدیق کرده گفتند که حکم دادگاه روز پنجشنبه 17 ینور صادر شد. یک منبع در دادگاه منطقه کلوب که به شرط افشا نشدن نامش گفت که سوربون سلیموف دو روز پیش از صادر شدن حکم از шифохонаи ҷумҳуравии бемориҳои равонӣ рухсат шуд. Дар хулосаи табибон, вазъи саломатии Салимов хуб арзёбӣ шуд ва бо назардошти ҳамин санад додгоҳ ҳукм кард ки гумонбар бояд барои куштори бераҳмона аз рӯи қонун маҳкум шавад. ҳукми додгоҳ ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтааст ва дар муддати 10 рӯз баъди содир шуданаш Салимов ва наздикони ӯ ҳақ доранд ки аз болои он шикоят кунанд. як масъули додгоҳ гуфт: табибон хулоса карданд ки Сорбон Салимов бемории равонӣ надорад ва додгоҳ ӯро ба 24 сол аз озодӣ маҳрум кард. аммо волидайни маҳкумшуда аз ҳукми додгоҳи минтақаи Кулоб розӣ нестанд ва мегӯянд ки аз болои ҳукм ба додгоҳи олӣ шикоят мебаранд. Қодир Салимов, падари Сорбон Салимов, рӯзи 21 январ дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки дар мурофиаи писараш ҳама хешовандон иштирок карданд ва шоҳид буданд ки авзои писарашон дар ҷояш набуд. Салимов гуфт ки додрас дар охирин суханаш пурсид ки оё аз ҳукми додгоҳ розӣ аст ё на. ӯ гуфт ки писараш ҷавобе рад дод ва танҳо аз додрас хоҳиш кард ки ӯро ҷавоб диҳанд то назди кӯдаконаш баргардад. Қодир Салимов гуфт:
бача ба дараҷаи фон мада нести шуд мега запрос федерация рафта россия таҳо запрос тен мега не кор нестай намефаҳма ҳич гуфтеса ё чаш хер дига ва ғова азем ки сор бо нохи 25 сол сутид мекунам ке бугу дар корай ма беморум.
хонаводаи Сорбон Салимов мегӯянд ки писарашон 7 соли пеш дар қайди бемориҳои рӯҳӣ қарор дошт ва аз ин ҳисоб нафақа ҳам мегирифт. Сорбон Салимов дар ҳоли 24 сол аз озодӣ маҳрум шуд ки додгоҳи минтақаи Кулоб моҳи декабр амр дода буд ки Сорбон дар шифохонаи ҷумҳуриявии бемориҳои равонӣ муолиҷа шавад. бар асоси ин қарори додгоҳ, мутахассисони ин шифохона ҳамчунин бояд хулоса бидиҳанд ки бемории равонии Сорбон то куҷо ҷиддӣ аст ва оё барои атрофиёнаш хатарнок аст ё на. он замон дар додгоҳи минтақаи Кулоб ба радиои Озодӣ гуфтанд ки сабаби амри додрас барои дар кӯктош ҷойгир кардани Сорбон Салимов рафтори ӯ зимни муҳокимаи додгоҳӣ буд. ба гуфтаи масъулони додгоҳ, дар рафти тафтишот ду дафъа Сорбон Салимовро ташхиси равонӣ карданд ва хулоса доданд ки вазъи равонии ӯ хуб аст, вале баъди рафтори бадхашмонааш зимни муҳокимаи додгоҳ амр додааст ки ташхиси Сорбон дар шифохонаи ҷумҳуриявӣ сурат бигирад. хулоса барои содир кардани ҳукми ниҳоии додгоҳ зарур буд. Сорбон Салимов рӯзи 19 марти соли 2018 дар остонаи ҷашни Наврӯз бо ҳамла бо аъзои хонавода ва ҳамсоягон чанд оиларо мотамзада кард. ӯ дар он рӯз бо бел ба сари духтараш Момагули 3-сола зада ӯро кушт ва духтари дуввуму ҳамсарашро сахт маҷрӯҳ кард. баъди ин ҳодиса ӯро боздошт ва ба қатли ду нафар муттаҳам карданд. муҳокимаи додгоҳияш рӯзи 11 июли соли 2018 шурӯъ шуда буд. волидайни Салимов мегӯянд ки парвандаи писари онҳо бояд бо назардошти таърихчаи бемории фарзандашон баррасӣ мешуд. Сорбон Салимов солҳои 2009-2011 дар воҳиди низомии 05-1052 дар шаҳри Душанбе хидмат карда, ба қавли волидайнаш баъди 1 сол 8 моҳи хидмат дучори мушкили равонӣ шуд. пас аз бозгашт аз артиш ва муоинаи тиббӣ, табибони вилояти Хатнон хулоса доданд ки ӯ гирифтори маҷзубияти параноидӣ бо раванди хуруҷмандӣ аст ки бемории сахти равонӣ ба ҳисоб меравад. бемории ӯ гоҳ-гоҳе хуруҷ мекардааст, аммо рӯзи 19 март ва дар баҳор зоҳиран маҷзубияташ авҷ гирифт ки ба ҳеҷ далел белро гирифт ба ҳамсару кӯдаконаш, ки дар байни ҳавлӣ буданд, ҳамла кард. аз зарби бел духтари 3-солааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, духтари дуввум ва ҳамсараш маҷрӯҳ шуданд. баъди ин ба кӯча фирор кард ва ба зани ҳамсоя дарафтоду ӯро ҳам захмӣ кард. ин зан ҳам баъдан даргузашт. аммо волидани Сорбон Салимов мегӯянд ки бо ин ҳолати рӯҳии писарашон барои зиндониҳо ҳам хатарнок мешавад, вале мақомот инро ба назар нагирифта, ӯро мисли як инсони солим маҳкум ба зиндон карданд.
тимҳои миллии футболи Ветнам, Чин ва Ирон ба даври чорякниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфтанд. дастаи мунтахаби олимпии футболи Тоҷикистон дар даври дуввуми мусобиқоти байналмилалии чор миллат дар шаҳри Доҳа бар тими мизбон Қатар бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. ин навгониҳои варзиширо ман, Нарзуллоҳи Латиф, ба шумо пешкаш мекунам. рӯзи якшанбеи 20 январ дар Имороти Муттаҳидаи Араб се бозии аввали даври ҳаштакниҳоии ҷоми Осиё оид ба футбол баргузор шуд. нахуст тимҳои миллии Урдун ва Ветнам дар шаҳри Дубай дар варзишгоҳи Ал-Махтум рақобат карданд. замони асосии дидор бо натиҷаи мусовии 1-1 ба поён расид. در زمان اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متری ویتنامی ها با حساب 4-2 پیروز شدند. همین طریق منتخب ویتنام که با حساب عمومی 5-3 غالب گردید، اولین شده به 4-1 فینال برآمد. بعدن در بازی دومی 8-1 فینالی که در شهر العین در ورزشگاه حزا بن زید برپا گردید، تیم های تایلند و چین وارد میدان شدند. بازی با حساب 2-1 به نفع منتخب چین خاتمه یافت. در بازی سومی 8-1 نهایی که در شهر دوبای در ورزشگاه محمد بن زید دایر گردید، تیم ایران بر دسته عمان با حساب 2-0 پیروز شد. به این ترتیب دسته های منتخب ویتنام، چین و ایران که به 4-1 فینال برآمدند، مبارزه را برای دریافت جام آسیا ادامه می دهند. همکنون در 4-1 فینال 24 ژانویه ویتنام با غالب جفت 8-1 نهایی ژاپن، عربستان سعودی و چین با ایران رقابت می کنند. سه بازی دیگری 8-1 نهایی جام آسیا میان تیم های ملی ژاپن، عربستان سعودی، استرالیا، ازبکستان و امارات متحده عرب قرغیزستان دایر می شود. دو بازی آخرین 8-1 نهایی روز سه‌شنبه 22 ژانویه بین تیم های منتخب کره جنوبی، بحرین و قطر، عراق دایر می گردد. جام آسیا در امارات متحده عرب تا روز 1 فوریه ادامه می یابد. خبری دیگر، دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان در دور دومی مسابقات بین المللی 4 ملت در شهر دوحا بر تیم میزبان قطر با حساب 1-0 پیروز شد. در این بازی گل یگانه را شرف جان صالحوف در دقیقه 37 به ثمر رسانید. متخصص ازبکستانی عثمان توشف، سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان، بعد انجام این بازی چنین گفت:
مرا آن چیز خوشحال کرد که بچه ها در این بازی از روی دستور عمل نمودن، بخصوص در خط دفاع خوب بازی کردن. هرچند خسته شدن ولی همه سپارش های مرا کاملا بجا آوردن. من فکر میکنم که ما راه درست را پیش گرفتیم.
در بازی دیگری دور دومی مسابقات بین المللی 4 ملت در شهر دوحا، منتخب ایران تیم کویت را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دور مسابقات، منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جایگاه اول قرار دارد. تیم های ایران و قطر با 3 امتیازی متناسبا جای های دوم و سوم را کسب نمودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچونین سالهای 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شهده شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشه واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارد این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیرین نیست. چه بیز خوشبینی پپریز نمو
شما کس سیاستمداران سابقه‌دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه‌دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیدن. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدشون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاروبینوهای بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال دیگر چاروبینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم. وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه‌ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبروید؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمان تش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطعی قطعی او رد کند و پیشنهادهایی که این یا اون حزب میکند.
درست. استاد حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم. وقت نمیرسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردند، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود را بلند میکنند، وعده ها میدن اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک حزب پلاتو، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، یک نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچه که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این ارمین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلا رو بنا هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، اما زیربینا که سوس شد، همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه همه مملکت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده است.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی، بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه،
رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتون این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
یک قنات قطعی پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطعی حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجهش دیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشیم. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او ادمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشود، همین باید باشه.
استاد آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالفی سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات علاقه دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالفی سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که از وطن خود بگریزید در دولت های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده، در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد، رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمانی بین الملل که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتن، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها خیلی آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن، در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد،
بله بله
او چند تش نیست شدن و ایسابش نیست، اینو همش پنهانه فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است، آشکار هیز باشد سازمان جمعیتی باشد اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم با پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولاد
بدرود در استودیوی مرکزی رادیو زودی، شما برنامه خبری 21 ژانویه را تماشا دارید. قبل از آن که به خبر و گزارش‌ها رجوع کنیم با سرخط موضوع امروز توجه نمایید. قضیه بازداشت و لاتوکوب مجرم توجیک را با کمک عمیانی حقوق مقامات داخل‌دار تفتیش میکند. بحث دو برادر هفته گذشته از راه مرکزی مسکو آغاز شده در شعبه پلیس ادامه یافته بود. افغانستان ثبت نام داوطلبان به کرسی رئیس جمهور انجام شد، در برابر 13 نفر گلبدین حکمتیار نیز نامزد گشت.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
و ساکنان دهات شای برهون تصمیم دارند برجای دولتی رو به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به آسانی از چوی خانهشان دست بکشند.
برجای اینجا آمده یک میخ زده کشته، اینجا برجای آمده یک خیش مانده کشته، چی خیل وی خلق اینجا نگفته میفروخت از برجای کسا.
و آغاز میکنیم از یک خبر دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبسته نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه‌ها برای سال 2019 بررسی می‌گردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قایر رسول‌زاده شنیده شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پر کارکرد نگردیدن نخ پخت در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این رو مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های ریسندگی یا قسمان از کارموندن کارخانه ها ربط میدین. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری رو در پی دارند. تفصیلات رو در سمونه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوبی یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 انور در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بریلوه یکی از آنها که شهروند توجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله همیان حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
ما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسنی کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همکار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که با آنها نوشتند بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن میلیسه ها رو دشنام ندادند ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه همیان حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات دخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان حفظ حقوق ثبت شده بود در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است. شما برنامه خبری آزادی را تماشا دارید. اول اجازت، بعد بوسکشی. در توجیکستان مقامات از دوستداران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبوسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شروف به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خوب، بوسکشی از قدیم به مناسبت توی روسی و یا ختنه از طرف افرادی دارو تشکیل می شد و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها قدردانی می کردیدن. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامه جاری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوورزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردن بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفته منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسبدوانی و اداره ورزش محلی زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت تشبوسکاران می توانند سبقت بوسکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بوسکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات می توانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمموند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟
شهلا، طور مقامات میگویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشگران و یا تماشابینان می توانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات میخواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر می شود و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفر بر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله، طوری گفته بودی بوسکشان حتی فدراسیا دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شویان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. اگر در خارج گلف یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بوسکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان، اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله‌زاده رئیس شرکتی موبیلی وویلون اسبهای تازی و بوسکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشاه لایق‌زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسبهایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسبهای مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بوسکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و وارد کلوب رده اول شخصان دارا و سیاستمداران پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد. خودی اسب بزکشی نیست نرخ گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش، تنها خودی اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه رو ادامه میدهم. دیروز در افغانستان مولت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تابستان امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبری افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
روز یکشنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی رئیس جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ژانویه دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب‌های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا میشد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تاخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت ختلان باعث بحث و جنجال بین همسایه ها شده است. جانب ناراضی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و به روای ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید روی کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویری سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیوار نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راهی لنین است. ساکران میگویند این مرد که از فشان رئیس دهه است غیر قانونی راهشان را بست.
راهی که شده سوشید میگشتن نامه را گرفتن، حجت کردن نکردن، محکم کردن، یگان تنسته را حل کنند.
اینا حجت ما هست.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست.
زمین خودش دکمه زمین کمتی دومده دیگه نمشون تخریه.
یک ماه پیش اینجوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روای مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هست بورکه که ماشین مایده میفروه میبروید از امیستانه ماشین کلان برومده نمیتونه. این گردش برای همه ماشین کلان هست.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای ترکتورها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی که یه چون محکم نگیم میگه سیزکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست، بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است.
کانال است 2 متر سنبول خود چه راه خودش تنگ کرده دیگه.
ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب میدانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده که ندرسته راه محکم کرده میشال گم این راه نبود، نگه او راه بود او راه محکم کرده.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این را خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف می خواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند بعد تقاضای خود بر سر این نبستن را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز، این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید، طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله اشرف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین ساله‌ها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دوی مکتب حساب میشد.
چایخانه رحمت بای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهوری آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جای آنهاست.
استاد مقصود نقاش ساخته که شاگردان شما میراث
اینا میراث نقشی که هست.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را دو سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالا هم قرار بودجت ها همش تخش شد با مقصدی همجه با چایخانه جه من خونه که دروازه مونده کود که دونش دروازه زندگی نمی کنم همین چایخانه دیگه آخه آباد کن گفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چایخانه آنها را فروخته است؟
این خطایی شده گید اینجا جای میادون این خونه تو خودش بیدگیش نیمیساخت.
صاحبان نو این چایخانه میگویند در بنای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تمامش به پول می شود.
دوشیانه میکنیم، یک قسمش برای محله با رایگان میکنیم، هم زمستانه هم بهارانه برای موی سفیدان محله مسجد در برای محله ها.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند، می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میگم یک دو باتری شدم بعد یه من از خانه خانه پول دادم دیگه حالا که پول کنم من دیگه اون وقت اوجه بودم خودم دیگه بودم وقتی
پونزه دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا اون دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خب البته خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نوید بومدادی تقدیمتون میگردد. تماشایان رو فراموش نکنید. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما از باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار
تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کوریل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاوری پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه ژانویه گفت که ژاپن کوریل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس‌اس‌ر در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود. روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یفدکیموف، هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه، روز 20 ژانویه در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری آبه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامونه 74 رو روزی 21 ژانویه خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره میناکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم یک همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکشی ما نشان داد مقامات به تأمین امنیت مردم قادر نیستند، آمده است در نامه. بخش منطقوی خدمات امنیت فدرالی روسیه فیسپی گفت که این معلومات را تحقیق میکند. سه سرباز روسیه روز 21 ژانویه از سرازیر شدن زیرپوش به درد در جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان کشته شد. در این باره مقامات نظامی روسیه خبر دادند. سخنگوی حوزه نظامی جنوبی روز 21 ژانویه گفت که در این حادثه دو سرباز دیگر زخم برداشت و با چرخ بال به بیمارستان نظامی فرستاده شد. کمیسیون نظامی به تحقیق حادثه سر کرد. زیره پوش در حال بدره افتید که کاروان نظامی روسیه به مکان استقرار دائمیش در منطقه حرکت میکرد. روسیه سال 2008 پس از یک جنگ کوتاه با گرجستان، استقلالیت ابخازستان و جمهوری جدایی‌خواه دیگر اسیت جنوبی را اعتراف کرد. گرجستان و بخش عمده جامعه بین المللی این دو منطقه را قلمرو اشغال کرده روسیه میدانند. طبیبان تاجیک میگویند وضع صحتی سه مرزبان که در کوهستان ناحیه شمسدین شاهین راه گم زده سخت سرما خوردن بهتر می شود. یکی از طبیبان مرکزی سلامتی جماعت یول که سربازان آنجا تبابت می گیرند روز 21 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وضع دو سرباز خوب شده است و فقط یکی از آنها که پایخویش تر شده بود سخت سرما خورده است و به معالجه بیشتر احتیاج دارد. مصاحب رادیو آزادی افزود سربازان به سبب برف زیاد و تومان غفص راه گم زده اند و آنها را روز 20 ژانویه یافته اند. فرماندهان واحد نظامی که مرزبانان آنجا خدمت می کنند به دیدن آنها آمده اند و شاید هر سه سرباز را برای معالجه به شفاخانه ناحیه ببرند. نداشتن وسایل مناسب مخابراتی را یکی از سبب های راه گم زدن سرحدبانان تاجیک می دانند. در سال روان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 36 سفر خارج را برنامه ریزی کرده است. در این باره رهبر پرس کلوبی بین المللی شیرزاد خان قدرت خوجایف خبر داد. پرزیدنت ازبکستان 20 ژانویه با سفر رسمی به آلمان رفت. گفته می شود او با پرزیدنت فرانک والتر شتاین مایر، صدر اعظم انگلا مرکل و رهبر بوندستاگ ولفگانگ شویبل در برلین دیدار و گفتگو کند. مرزیویف سفر خارجی خود را در سال روان از هندوستان آغاز کرد. او روزهای 17-18 ژانویه در یک همایش بین المللی سرمایه گذاری در هندوستان اشتراک داشت. مرزیویف پس از آلمان از بلژیک، شویتسریا، کانادا، ژاپن، بلغارستان و بلاروس دیدن خواهد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است، هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته بود در منطقه‌ای که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو با پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین المللی در دمشق حمله کردند. حمله های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از 500,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیم اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چی با مرا بستی سه؟ مرا روسیه نرم تو مرا ایتر میگو بانک ها دیگه ما میرم روسیه سیرانو.
این گفتگوی پدر و پسر است که نوار آن را یک کاربر رادیوی آزادی روز 17 ژانویه به ما فرستاد. در این ویدیو دیده می شود بچه تقریبا 4 ساله با یک بند پای پدر خود را به پایه بخاری بستنی است تا او را از سفر به روسیه باز دارد. طفل با لحن شیرینی به خود خاص میگوید پدرش باید به روسیه نرود، ولی وقتی پدر اصرار می‌ورزد طفل به گریه آمده او را با بند به کنج دیگری خانه می‌کشد. کشاکش پدر و پسر در این نوار با صحنه انجام می‌یابد که کودک بالاخره با دستان کوچک اما عزم قوی پای پدر را به پایه میز تلویزیون می‌بندد. این نوار کوتاه سختی و مشکلات عائله‌ها و کودکان را برملا می‌کند که به حضور پدران مهاجرشان بزرگ می‌شوند. مردان تاجیک اساساً برای کار و تجارت به روسیه رفته در نیم سال و یا یک سال یک بار به خانه خود می‌آیند. در این دوره کودکانشان راهروان یا خواننده مکتب می‌شوند و طفلانشان به حضور آنها به دنیا می‌آیند. نعمت الله شریفوف کاربری که این نوار را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت میگوید زمان این ویدیو را دید زندگی دور از طفلکان خودش به یادش آمد و اشک در چشمانش حلقه زد. وی گفت این صحنه ساخته شده نیست بلکه زندگی واقعی یک مرد مهاجر و فرزند کوچکش است که بداهتن به نوار گرفته شده است. نعمت الله از سال 2004 منتظم به مهاجرت می رود. دو سال اخیر در یکی از منطقه های سرترین روسیه یا قوتستان کار می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت دو فرزند دارد و عینی چنین سرنوشت. وی افزود
قدم دیدم عشقیم عشق می رزد چکار میکنم خودت فرزند چرود می آخید یک سال زیاد چیدین اما نرفتم دو فرزند بود دیمش توالو چید نتونیستم رفتم اینیم گشتی سرگردون دمی غریبی غریب جوست میکنم.
این هم صحبت ما در ساختمان کار میکند و میگوید با وجود سردی بی سابقه و گرانترین نرخ پتنت در یاقوتستان کار میکند چون اینجا پیدا کردن شغل چندان دشوار نیست و ملیسه ها نیز به فرق از شهرهای بزرگی مسکو و سنت پترزبورگ نسبت به مهاجران مناسبتی دغل ندارند. سردی و سختی های مهاجرت را نیز تنها به خاطر تامین خود و فرزندان تحمل میکند. نعمت الله شریفوف میگوید اگر در تاجیکستان کاری یابد که در یک ماه حداقل 1500 سومانی معاشی ثابت داشته باشد مجبور نیست مهاجرت کند. در حالی که نعمت الله در فکر پیدا کردن جای کاری مناسب در تاجیکستان است، خسرو ظریفوف جوان دیگری مهاجر میگوید پس از 5 سال مهاجرت حق کار و استقامت دائمی را در روسیه به دست آورد و نیم سال باز نیت دارد زوجه و دو فرزندش را با خود به روسیه ببرد. با آنکه یک قسمی از مهاجران سالهای اخیر آیله هایشان را با خود به روسیه میبرند، فرموله زندگی اکثر مهاجران تاجیک یک رنگ است. بهار و تابستان و تیرماه در مهاجرت و تنها زمستان در خانه. از این رو یک نسل کودکان در تاجیکستان به حضور پدران و در بعض موارد در غیب پدر و مادر در تربیه بابا و بیبی به وایه میرسند که به ذهن آنها بی تاثیر نیست. یک پژوهش ویژه با سرپرستی یونیسف در تاجیکستان محض تأثیر مهاجرت به ذهن کودکان را دقیق کرده است. این پژوهش ثابت کرد که ذهن اکثر فرزندان مهاجران بنابر دوری والدان آسیب می‌بیند. این تحقیقات نشان داد که زیر تأثیر مهاجرت کودکان مهاجران اکثراً زودرنج در خود مانده و زیق و افسرده به نظر می‌رسند. پژوهشگران معین کردند که روند زیقی و افسردگی بیشتر در دختران نسبت به پسران در آیله‌های مهاجران ظاهر می‌شود. بنابر آمار و سرچشمه‌های گوناگون، حدود 1 میلیون نفر از اهالی قابل مهنت تاجیکستان در خارج، خصوصاً روسیه کار می‌کنند. سال گذشته مهاجران تاجیک تنها از روسیه به تاجیکستان بیش از 1.9 میلیارد دلار پول فرستادند. درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
چیکنم پر بانداره این یاره کی مدارم کلاب و کابل نداره این خوبه کی مدارم جگری بلبل نداره این یاره کی مدارم کلاب و کابل کی ما دارمه جگری بلبل نداره دشمن سوزده علاوی دکدام باری